الله الرحمن الرحیم. صفحه 345 صفحه اول و سالست و الوه و آلت و دماغ و کلو لیکن الاخص به ها هو تجریف الاسه. بعد از اینکه ما حواس خمسه رو، خمسه باطنه رو توضیح دادیم، البته چهار تاش رو توضیح دادیم، پرداختیم به ذکر مواضع این چهار تا. موضع دو تاشون رو یعنی حس مشترک و خیال رو تعیین کردیم. الان رسیدیم به تعیین موضع سومی یعنی وهم، و بعد هم باید موضع چهارمی رو که حافظه است تعیین کنیم. یعنی قبل از اینکه موضع چهارمی رو تعیین کنیم، پنجمین قوه رو که تا حالا ذکر نکرده بودیم ذکر میکنیم، و بعدم توضیح میدیم که چرا بیان این قوه رو این همه تأخیر انداختیم. در ابتدا چهار تا قوه رو از پنج قوه باطنه ذکر کردیم، بعد که این چهار تا ذکر شدن به ذکر مواضعشون پرداختیم. بعدم که شروع کردیم به ذکر مواضع، موضع سه تاشون رو گفتیم، یعنی دو توش قبلا گفته شده، یکی همان گفته میشه انشالله. بعد از اینکه موضع سه تا گفته شد، تازه خود اون پنجمی گفته میشه و حالتش هم تعیین میشه. بعدم میریم سراغ اون چهارمی که موضعش رو تعیین کنه. چرا اینطوری عمل میکنیم انشالله روشن میشه. خب الان در سومین قوه بحث داریم که قوه واهم است. سومین قوه به لحاظ ذکر، نه به لحاظ قرار گرفتن تو مغز. به لحاظ قرار گرفتن تو مغز این قوه، قوه چهارمه. اون قوهی که ما بعدن ذکرش میکنیم که عرض کردم پنجمین قوه که تا حالا نگفته بودیم، اون قوه سومه که تا حالا اسمشو نیورده بودیم و ازش بحثی نشده بودیم. الان وارد بحث در قوه سوم یعنی واهمه میشیم. کار واهمه رو دیگه لازم نیست توضیح بدیم، چون قبلا توضیح دادیم. گفتیم واهمه قوه ایست که معانی جزئیه رو ادراک میکنه، و معانی جزئیه رو هم گفتیم چی هستن. الان دیگه لازم نیست کار واهمه رو توضیح بدیم، فقط منظورمون تعیین کردن جای این قوه است. مصنف هم همین کارو میکنه، فقط جای این قوه رو تعیین میکنه. اما خواجه علاوه بر این که جا رو تعیین میکنه، مختصری هم درباره قوه واهمه بحث میکنه، اما نه بحث تکراری. اون چیزی که قبلا گفته شده بود تکرار نمیکنه، یه چیز اضافه میگه. پس در کلام ابن سینا فقط محل واهمه تعیین میشه، در کلام خواجه هم مقداری در خصوصیات واهمه بحث میشه، هم محل واهمه اونطور که مثلا گفته تعیین میشه. اما کلام مصنف که جای واهمه رو میخواد تعیین کنه، قبلا اشاره کردم که مغز ما به دو جزء با یک تقسیم و به سه بعد با تقسیم دیگه تقسیم میشه. دو تا تقسیم در مغز داشتیم، یعنی دو مغز رو به دو لحاظ تقسیم کردیم. یک بار به لحاظ اون قشاع زخیمی که وجود داشت در مغز، دو بخش مغز رو از هم جدا کردیم و گفتیم این جزئیست و اون جزئی، جزء مقدم درست شد، جزء مؤخر درست شد. یک بار با توجه به شیارهای موجود در مغز گفتیم که سه بطن برای مغز داریم، که عرض کردم اون بطن رو تجاویف هم می نامیم. سه تا تجویف یا سه تا بطن برای مغز موجوده. الان دیگه اسم بد رو نمیبریم، تجویف میگیم. تجویف اول همون بطن اول بود که توجه کردی مقدمش جای اختصاص گفتیم که در همه بطن حس مشترک هست و خیال هست، منتها حس مشترک به مقدم بطن اختصاصش بیشتر است و خیال به مؤخر بطن اختصاصش بیشتر است، که تجویف اول یعنی بطن اول گفته شد و تمام شد. حالا میخوام تجویف دوم رو بگیم. تجویف دوم باز یه مقدم داره یه مؤخر. بالاخره جسم دیگه، جسم و جسم یک امتدادی داره، اون قسمت جلوی امتداد میشه مقدم، قسمت آخر امتداد میشه مؤخر. اما بطن دوم یا تجویف دوم که اسمش تجویف و اوسطه، بسیار بطن باریکیه، کوچکتر از بطن اول و سوم. این بطن وسط خیلی کوچیکه، یعنی باریکه. تشبیهش میکنن به دوده، دوده یعنی چه؟ و این بطن دائما ضربان داره و همیشه بیداره، شبانه روز بیداره، اصلا از فعالیت نمیفته و مرکز قوه متصرفه است. قوه متصرفه در خواب هم مشغول فعالیته. وقتی خواب میبینید تو اون دیده هاتون این تصرف میکنه و باعث میشه که دیده ها عوض بشن، بعد شما احتیاجی به تعبیر پیدا میکنید. تعبیر یعنی باید عبور کنیم از این جدیدی ها و اون دیده اصلی، چون بالاخره این متصرفه اون دیده اصلی رو عوض کرده، حاکی به جای اون محکی گذاشته. ما باید از این حاکی عبور کنیم به اون محکی که در اصل دیده شده برسیم. این اصطلاحا میگن تعبیر، تعبیر این عبور کردن. پس میبینید در حالت خواب هم این متصرفه فعالیت میکنه، در حال بیداری هم همینجور. همین که ما نشستیم داریم تخیل میکنیم، حالا چه تخیلات مفید چه تخیلات باطل، همه کار همین متصرف است و اینم مرکزش همون قسمتی از مغزه که دائم و ضربانه. مرکز دائما فعاله، این قوه هم دائما فعاله. مقدم این تجویف، همه ی تجویف جای واهم است، همه ی تجویف جای واهم است، منتها واهمه به مؤخر این تجویف اختصاصش بیشتره. متصرفه که اون قوه ایست که ذکرش نکرده بودیم و الان میخوام بعد از واهمه ذکرش بکنیم، متصرفه جاش همه این تجویف و اوسطه، منطقه به مقدم تجویف اختصاصش بیشتره. پس متخیله در مقدم این تجویفه، واهمه در مؤخر این تجویف. ابن سینا وسیع تر از این بحث میکنه. توجه کردید بحثی که الان از شد این بود که جای واهمه و جای متصرفه هر دو در تجویف دومه، تجویف اوسطه، اما یکی در مقدم اختصاصش بیشتر است که متصرف است، یکی در مؤخر اختصاصش بیشتر است که واهم است. پس ما جایگاه این دوتا رو بطن دوم، تجویف دوم قرار دادیم. ابن سینا وسیع‌تر از این بحث میکنه، میگه که جایگاه واهمه کل مغزه، جایگاه متخیلم کل مغزه، منتها واهمه به تجویف اوسط اختصاصش بیشتره. وقت ما اگر ادامه بدیم میگیم به اختصاصش به تجویف اوسط بیشتر است و به مؤخر این تجویف اوسط بیشتر از بیشتر است. اینطور شد دیگه. پس جمع کنیم حرف ابن سینا رو با حرف خواجه، اینطور میشه، چون اون مطلبی که من از خارج کردم ابتدا مال خواجه است. مطلب ابن سینا رو بعدا اضافه کردم. خواجه میگه که متخیله در مقدم تجویز، واهمه در مؤخر تجویز، و هر دو کل تجویز رو صاحبن، هر دو در کل تجویز هن، منتها واهمه در مؤخر بیشتره و متخیله در مقدم بیشتره. ابن سینا میگه در کل مغز هستن، منتها در واهمه در کل مغز هست، منتها در تجویز بیشتره، در تجویز و اوسط بیشتره. اگر مطلب رو بخوام مطلب این دوتا رو جمع کنیم اینطور میشه: واهمه در همه مغز حاصله، در تجویز و اوسط قوی تره، در مؤخر این تجویز قوی تر از قوی تره، متخیلم در تمام مغز موجوده، در تجویف اوسط قوی تره، در مقدم تجویف اوسط قوی تر از قوی تره. اینطوری میشه بحثی. حالا چرا جایگاه واهمه رو و بعدم متخیله رو تو تمام مغز قرار میدیم؟ چون توجه کردید که ما قبلا گفتیم تمام مغز جایگاه اعصاب همه حواسه، یعنی همه حواس اصلشون اعصابشون از مغز ناشی میشون، مگر لامسه که بسیاری از اعصابش از نخا میامد، ولی توجه کردید که نخا هم دنباله مغز. پس بنابراین مبادی اعصاب مغزه، یا به تعبیر دیگه مبادی اعصاب حسی مغزه، یا به تعبیر دیگه مرکز حواس مغزه. بنابراین مغز با همه حواس کار داره. قوه واهمه و همچنین قوه متخیله با تمام صور مرتبطن، و چون با تمام صور مرتبطن یعنی با همه حواس ارتباط دارن، پس با مرکز حواس که مغزه ارتباط دارن. به همین جهتی که ما واهمه رو و متخیله رو میگیم جایگاهشون در کل مغزه، چون احتیاج دارن به همه صور و همه صور در مغزم پخشن و اعصابشون تو مغزه، اعصاب صور محسوسه تو مغزه، پس خود صور محسوسم همچنین. بنابراین اون قوهی که با تمام این صور سر کار داره باید با تمام مغز مرتبط باشه، و اون قوه واهمه است و بعدم میگیم متخیله است. این دوتا قوه باید با همه مغز ارتباط داشته باشن تا دسترسی به تمام صور محسوسه ظاهری پیدا کنن. واهمه رو گفتیم که احتیاج به تمام صور محسوسه داره. چرا؟ چون توجه داشتید که واهمه رو گفتیم مدرک معنای جزئیه، معنای جزئی عبارت بود از معنای کلی که اضافه می شود به صورت محسوسه. به کدام صورت محسوسه؟ به هر صورتی شد، یعنی به با صورت مبصره میتونه اضافه بشه و جزئی بشه، به صورت ملموسه میتونه اضافه بشه و جزئی بشه، به اون صورتهای دیگر هم میتونه اضافه بشه و جزئی بشه. بنابراین معنا به یکی از صور خمسه اضافه میشه و جزئی میشه، و واهمه این معنای جزئی رو درک میکنه. یعنی واهمه درک میکند معنای مضاف به یکی از این پنج صورت رو، و از اینجا میفهمیم که واهمه با هر پنج صورت کار داره، چون معنا رو به یکی از این پنج صورت اضافه میکنه، پس با هر پنج تا کار داره. و چون با هر پنج تا کار داره، مرکزش باید مرکزی باشه که هر پنج تا صورت آمادن، و مرکزی که هر پنج تا صورت آمادن مغزه، پس مرکز واهمه باید مغز باشه. این مربوط به واهمه. متخیله هم اینطوره، متخیله نمیخواد معنایی رو اضافه کنه به صور، ولی در صور تصرف میکنه. شأنش تصرف کردن در صوره، به بیانی که بعدا خواهیم گفت انشاءالله. پس به همه صور احتیاج داره تا بتونه تو این صور تصرف کنه. وقتی به همه احتیاج داشت، پس باید به مرکزش جایی باشد که اون صور تو اون مرکز میآیند. و اون جایی که صور همشون میان مغزه، پس مرکز متخیله باید مغز باشه. اونجا عرض کردم به قسمتی از این مغز اختصاص متخیله بیشتره و در قسمت‌های دیگه موجوده، ولی در قسمتی خاصی اختصاصش بیشتره. پس واهمه معلوم شد و محل حلول واهمن روشن شد. البته ما واهمه رو قبلا عرض کردم، توضیح داده بودیم، بیان کرده بودیم که چه نوع قوه است، دیگه احتیاج به بیانش مجددا نداریم. بعدا خواجه درباره واهمه یه بحثی میکنه که تکرار مباحث قبلی نیست، ولی توضیح خود واهمه است، توضیح آلت واهمه نیست. بعد از این که توضیح خود واهمه تموم شد، به توضیح آلت واهمه و تفسیر متن مصنف می‌پردازیم. به صورت چرمه، یعنی چی جوری تدرزه ایلش درست میشه، این وقت که تشریح نگاه کن. بعد اینا میگن قسمت دوم مغزه، پشت قسمت اول. اختصاصی مقدمش مال متخیله است، مؤخرش مال واهمه است. نه یه قسمت باریکه، حالا بیشتر مال اون یا بیشتر نبیشتر توضیح ندیدیم که کدومشون سهمشون بیشتره. گفتیم مقدم مال اون و مؤخر مال اینه، اما چی رو با هم تقسیم کردن کم و زیادشو نگفتیم. ممکنه کم و زیاد باشه، ممکنه مساوی باشه، اونو باید توی تشریح بفهمیم. یه مقدار از این وسیله رو از کار بندازن، اگه متخیله تعطیل شد معلوم میشه مرکز این نیستن، اون دیگه باید توی تشریح معلوم بشه که اندازش چه نیستاره. ولی بالاخره اون تو مقدم این تو مؤخره، چند میلیمتر اون گرفته چند میلیمتر اون گرفته، این از اون کنم باید تو مباحث تشریحی مطرح بشه. شما دارید اینو میپرسید دیگه که چقدر مال واهمه است، چقدر مال متخیله است. اینو باید تو تشریح مطرح کرد و روش هم اینه که قسمتی رو مختل میکنن، میبینن که قوه تعطیل شد، یک قسمتی رو مختل میکنن، نه این قوه تعطیل نشده، یه خورده جلوتر رو مختل میکنن، نه این تعطیل شد، میفهمن جایگاهش اینه. نه کم و بیش نداره، بالاخره این شکل دوده جلو داره عقب داره، جلوش مال متخیله است، عقبش مال واهمه. صفحه 345 این صفحه اول. و ثالثه الوهم، سومین قوه‌ای که ما ذکر کردیم از قوای باطنه وهم بود. و آلت و حد دماغو کلو، ابزار و محل این واهمه کل مغزه. لکن الاخصه ها هو و تجویف الاوسط، اونی که اختصاص بیشتری به این واهمه دارد تجویف الاوسطه. و عرض کردیم که باز از خود تجویف الاوسط اونی که بیشتر به این واهمه اختصاص داره مؤخر تجویف. خب مطلبی که خواجه از درباره وهم بحث میکنه که اصلا تکراری نیست، اینه که ما در قوای موجود در خودمون و همچنین موجود در حیوان یه دسته‌بندی داریم که میگیم این قوه خادم اون قوه است و اون دیگری باز خادم یه قوه دیگره، که خادم و مخدوم درست میکنیم و اونی که مخدوم الکله بهش میگیم رئیس. در انسان مخدوم الکل عاقل است که همه قوا خدمتگزار اونن، البته فطرتن. گاهی بعضی ها بر حسب سوء انتخابشون شهوتشون رو یا غضبشون رو رئیس قرار میدن و قوا عاقله رو در خدمت شهوت یا غضب میگیرن. اینا سوء انتخاب، این طبق فطرت نیست. طبق فطرت عقل رئیسه. شهوت و غضب همه باید مرعوس و خادم باشن و فرمان عقل رو گوش بدن. وقت تو عقلم عقل نظری داریم، عقل عملی داریم، عقل نظری رئیسه، عقل عملی باز باید مطیع باشه. پس در انسان عقل نظری رئیسه. در حیوان چی؟ در حیوان یا بعد حیوانی انسان واهمه رئیسه. تمام قوای حیوانی از واهمه دستور میگیرند، چه در حیوان چه در انسان، با توجه به بعد حیوانیش، نه با توجه به بعد انسانیش. در بعد انسانی از کدام عاقله رئیسه. پس در حیوان واهمه رئیسه، یعنی قوای دیگر از او دستور میگیرند. نه همه قوا، اکثر قوا. مثلا قوای نباتی که در حیوانه، که اونا را ما ممکنه به پوشش نفس حیوانی بدیم، اونا دیگه از واهمه دستور نمیگیرن، اونا خودکار دارن کار خودشون انجام میدن. اینطور نیست که حیوان بخواد رشد کنه دستوری از واهمه بگیره، اون کار خودشو داره انجام میدن. اما قوای دیگر از واهمه دستور میگیرن. دستور نه به این معنا که حالا یه دستور لفظی باشه، یه دستور فطری بهشون هست که کار اون قوای دیگر به توسط واهمه کامل میشه. چطوری کامل میشه؟ اینو در شاید در 12 خط بعدی بگیم که خواهدی یه مطلبی توضیح میده، اونجا تکمیل رو من بحث میکنم ایشان. پس رئیس قوای حیوانیه واهمه است و واهمه حکم میکنه، حکم میکنه. یعنی چی؟ یعنی تمام این مدرکاتی رو که قوای مادون به دست آوردن جمع میکنه و بین اینها مقایسه میکنه و بعدم حکم میکنه. وقتی میگه هازل حلو ابیض یا الحلاوت و غیر البیاض، این واهمه است که داره حکم میکنه. البته اگر کلی باشه عاقل حکم میکنه، جزئیش کنیم واهمه حکم میکنه. در حیوان کلی حکم نمیشه، لذا واهمه حاکمه. این که من عرض کردم الحلاوت و غیر البیاض حکم کلیه، این عاقله میگه. اما در حیوان نمیگه الحلاوت و غیر البیاض، میگه هذه الحلاوت غیر هذا البیاض. او کلی نمیفهمه، کلی درک نمیکنه، جزئی درک میکنه و بین جزئی ها مقایسه میکنه. واهمه ما چون تو بعد حیوانی همین کارو میکنه، جزئیات رو درک میکنه. پس حاکم بین جزئیات واهمه است. اما چطوری حکم میکنه؟ حکمش چجور حکمه؟ حکمش حکم فصل نیست. فصل یعنی فاصله بین الحق و الباطل. عقل حکمش فاصله بین حق و باطل، یعنی حکم درست میکنه، اشتباه نمیکنه، مگر از بیرون اشتباهی برش تحمیل بشه. ولی عقل چون با کلیات سر و کار داره، با مجردات سر و کار داره، مشروب به جزئیات و مواد نیست، تو کارش اشتباه نیست. از بیرون یک تربیت هایی یا یک ادراکات سابقه ای اینها دخالت میکنن در ادراک عقل و ادراک عقل رو مشروب میکنن، گاهی مبتلا میکنن به خطا. ولی خود عقل رو رها کنید که ادراک کنه، اشتباه نمیکنه، چون در مجردات داره فعالیت میکنه و در مجردات اشتباه و خلط نیست. لذا حکم عقل حکم فاصله، یعنی فاصله بین الحق و الباطل. حق و باطل از هم جدا میکنه و حکم میکنه به حکمی که حقه. اما واهمه حکم فرق نمیکنه، لذا بسیاری از اوقات یا گاهی از اوقات اشتباه میکنه. مثلا فرض کنید که مثالی که قطب راضی در پاورتی داره. دیده یه جا که اثر زرده، حالا یه مایه زرد رو میبینه میگه این اثره، حکم میکنه که این اثره، و این حکمش هم گاهی درست در میاد، واقعا اثره، گاهی هم اشتباه در میاد. حکمش حکم فتح نیست، حکمی نیست که فاصله بین الحق و الباطل باشه. چرا حکم فتح نیست؟ به خاطر اینکه در جزئیاتی که همراه ماده داره حکم میکنه و در ماده اشتباه میاد. چرا؟ چون تصادم و استکاک خلط هست. در جایی که ماده باشه غیبت هست، در جایی که غیبت باشه ممکنه چیزی با چیزی مخلوط بشه و ما امر رو تشخیص ندیم. در مجردات غیبت نیست، همه چی حاضره، همه چی روشنه، در روشن که اشتباهی نیست. اما در در جایی که ماده هست، در جایی که جزئی هست ماده هست، جایی که ماده باشه ظلمت هست، جایی که ظلمت باشه ابهام هست، ابهام باشه اشتباه پیش میاد. پس تو حکم واهمه اشتباه هست، تو حکم عاقل اشتباه نیست. بنابراین رئیس قوای حیوانیه حاکم است ولی حکم فصل ندارد. این یه توضیحی بود که درباره واهمه گفتیم. هم گفتیم که حکم میکند، هم گفتیم که حکم فصل ندارد. یعنی گاهی حکمش فصله ولی لازم نیست حکمش در جمع فصل باشه. یعنی اینطور نیست که واجب باشد حکمش فصل باشه، بلکه گاهی فصل هست گاهی نیست. هم گفتیم چرا حکم فصل ندارد، چون با جزئیات سر کار داره، جزئیات همراه با ماده، ماده دارای ظلمت تا آخر. و هم این مطلب رو اشاره کردیم که واهمه اکثر قوای حیوانیه رو عهده داره، یعنی تمام رو این تکمیل میکنه. چطوری تکمیل میکنه؟ از کردن بعدم بیان میکنه. در جزئیات عقل به واسطه وهم کار میکنه، حکم میکنه، بعدم چطور حکم میکنه اینم انشاءالله عرض میکنیم. وسائط رو بعدن عرض میکنم. مثلا بحث تکمیل چی میاد؟ بحث وسائطه که این وسائط چگونه به هم کمک میکنن و یکی کار دیگر رو تکمیل میکنه. بحث تکمیل بحث وسائطه فرماشه اونجا مطرح میشه. بله، اصلا بعید نیست که بیشتر تشریحایی که قدیمی ها نسبت به مغز ما داشتن از مغز حیوان گرفته باشن. بعضی ها ممکنه مثلا مرده انسان رو تشریح می کردن، ولی چه بسا که حیوانات تشریح می شدن، چون سابق بالاخره تشریح بوده. چیزایی که ما توضیح دادیم توجه کردیم که مبتنی بر تشریح بود. اینا چطوری تشریح می کردن؟ احتمال داشت انسان های مرده رو تشریح می کردن و بسیاری هم احتمال داشت که حیوانات تشریح می شدن و حیوانات مقایسه می شدن با انسان. یک گاهی از اوقات هم یه اشتباهی پیش می آمد. اصلا همون که عرض کردن جدید برای مرد 12 جفت عصب قائلن، قدیمی ها 7 جفت عصب قائلن. حالا یا ندیدن یا بعضی مغزای دیگر رو تشریح کردن و دیدن اونجا 7 جفت، این 12 تا انسان رو ندیدن. بالاخره یه اتفاق افتاده که 5 تا کم گفتن. احتمالاً کی؟ اینطوری میگن داره. نه، ما اینو قبلا گفتیم. ما قبلا گفتیم جزئی، معنای جزئی عبارت نیست از معنای کلی مضاف به صورت جزئی. بله؟ بله، عرض کردم منحصرش نکردم. معنای جزئی دو جور گرفته میشه. یکی این که کلی رو بگیرید، صورت جزئی رو بگیرید، بعد کلی رو به صورت جزئی اضافه کنید، بعد از اضافه معنای جزئی درست باشه. این کار رو حیوان نمی کنه، چون از اول کلی نمی گیره که بعد بتونه با اضافه جزئیش کنه. این راه منحصر به انسانه. یه راه دیگه هم برای معنی جزئی گرفتن داریم که اینو من قبلا عرض کردم، امروز چیزی نگفتم. اینی که معنی جزئی رو از ابتدا بگیره. مثلا این ببینه این مادر داره به این فرزند ملاتفت میکنه، محبت این مادر به این فرزند رو با واهمش از خارج بگیره بدون این که مطلب کلی دستش آمده باشه. اگر انسان این معنای جزئی، اگر انسان این معنای جزئی رو بعدن کلیش میکنه، حیوان در همون حد جزئیات نگه میداره. پس معنای جزئی رو ما دو جور میتونیم به دست بیاریم، یکی اینکه مستقیما معنای جزئی بگیریم، یکی اینکه کلی بگیریم و بعد از اضافه جزئیش کنیم. هر دو راه برای ما هست، برای حیوان فقط این راه اول هست، راه دوم دیگه نیست. راه کلی گرفتن و بعد به وسیله اضافه جزئی کردن برای حیوان نیست، ولی راه جزئی گرفتن از اول برای حیوان هست. وقت بعد از اینم که حیوان جزئی گرفت، جزئی رو همونطور که گرفته نگه میداره، ولی ما که جزئی گرفتیم میتونیم این جزئی رو ببریم بالا کلیش کنیم. بله؟ رحم انسان از حیوان قوی تر نیست، اگر تحت اشراف عاقل کار کنه قوی تره، اونم به خاطر این که عقل قویه. حیوان باید ببینیم ذاکرش چقدره. اینی که الان شما دارید میگید مربوط به واهمه نیست، مربوط به ذاکره است. غمگین شدن رو مربوطش میکنیم به واهمه، ولی باید متذکر بشه یه شیئی رو داشته باشه تا به خاطر او غمگین بشه. حالا آیا حیوان غمگین میشه یا نمیشه اونم نمیتونیم. یه چیزایی حس میکنیم ولی کامل نمیتونیم. البته معتقدیم که میشه. و برای غمگین شدن، اینو قبلا عرض کردم، جدیدی ها یه قوه خاصی برای انسان قائلند. قدیمی ها چنانچه در عرض کردم فصل پنجم از مقاله اولای علم نفس شفا آمده، خاصه بین قوه غضب و قوه واهمه یا عاقله ارتباط برقرار کنه و غضب رو ناکام ببینه بعد بگه غم حاصل شد، که غم رو عبارت میگیره از اون حاصلی که از ارتباط دو قوه از قوای ثابت شده پیش خودش حاصل میشه. یه قوه خاصی برای غم قائل نیست، برای شادی قوه قائل نیست. امروزی ها برای همه کار ما قوه قائل هست. اون قدیمی اینطور نبودن. قدیمی ها میگفتن که دوتا قوه داریم، این دوتا را خودشون هر کدوم یه کاری انجام میدن، وقتی با هم ازدواج کنن یا مرتبط بشن یه کار دیگه انجام میدن. سعی میکردن همه کارهای ما رو با همین چند تا قوه توجیه کنن. وقت واهمه درست میشد، قوه غضب درست میشد، واهمه و غضب با هم همکاری میکردن، یه جا شکست میخوردن، غم درست میشد. غم معانی است، منتها معنی که اینطوری درست میشه، معنی که اینطوری درست میشه. غم رو یه وقت میفهمید و برامون حاصل میشه. اینی که شما دارید میگید فهم غم نیست، تصور غم رو اگر غم جزئی باشه واهمه میکنه، غم کلی باشد عاقله میکنه. شما نمیخواد تصور غم رو بگید، میخواد بفرمایید که غمی که اتفاق میفته از کجا پیش میاد، من که مغموم میشم از کجا پیش میاد، نه من غم رو میفهمم. خودمون غمگین میشیم. حالا شما کدومشو میگید؟ ادراک اون غم رو میگید؟ ادراک اون غم، اگر غم جزئی باشه واهمه است، غم کلی باشه عاقله است. اما اون غمی که برای خود من پیش میاد حاصل اون ارتباط اون دو قوه. هر چرم پس جواب اول من درست بود؟ آیا من جواب اول این که باید ببینید جواب اول این بود که ذاکره حیوان باید ببینید چقدر برد داره؟ آیا ذاکرهش اون غم هزار سال پیش رو ادراک میکنه یا نمیکنه؟ مگر شما برایش اثبات کنید همین الان که غمی قبلا بوده که الان بهش یادآوری کنید. کلاغ رو میگن 300-400 سال عمر میکنه، حالا یه مصیبتی براش، برای خودش یا برای بچه‌هاش در سال اول زندگیش رخ داده، حالا سال 300ه، 300 زندگیش. حالا اینو شما باید بپرسید یادآوری میکنه یا نمیکنه؟ ما اینو نمیدونیم. اگه یادآوری کنه ممکنه غمش دوباره بیاد. پس مهم اون یادآوریه. این سوالی که شما میکنید مربوط به واهمه نیست، مربوط به حافظه است. آیا این میتواند اون غم گذشته خودش را یاد بیاورد؟ خب بله، اگه یاد آورد دوباره غم پیدا میکنه، چون همون صحنه دوباره میاد، صحنه که دوباره آمد غمش هم خودش میاد. البته سوال در مورد حیوانات نکنید، شما چی جواب میتونید بدید؟ در باره خودمون نمیتونیم جواب بدیم، شما رفتیم سراغ حیوانات. اصلا در باره حیوانات سوال نکنید. از کجا میگید غم و شادی نداری؟ اون فریادهایی که میکنه بعد از اینکه بچه ازش گرفتن غم نیست؟ آثاری که نشون میده معلوم میکنه که غم داره. بالاخره وقتی که علاقه برطرف شد، وقتی که علاقه رو شکافتیم خسته میکنه دیگه. از سر اون حالتی که اظهار میکنه به ما نشون میده که این چه حالتی پیدا شد. از کجا میدونیم؟ چرا گفتن مکروه این کارو بکنه؟ چرا گفتن جلو حیوانی حیوان دیگه سر نبری؟ اگه نمی... خب حالا مردم این کارو میکنه. اگر واقعا تأثیری در اون حیوان زنده نمیذاشت چرا میگفتن مکروه این کارو بکنه؟ حتما یه تأثیراتی هست. اون حالا تو قصابخونه این کارو میکنه، خب خیلی خطاها بشر انجام میده. خود انسان که داره سر میبره میگه جلو حیوانی دیگه سر نبری. چرا میگه جلو حیوان سر نبری؟ علای حاله من عرض میکنم در مورد حیوانات اطلاع چندانی نداری. غریزه در حیوانات چرا احساس پیشش نباشه؟ غریزه بله در هر صورت حیوان موجود مدرکه. چطور احساس به معنای عاطفه؟ حالا اینا رو نمیشه نه احساس کرد نه نفشه. از میکنم ما از لوازمی که میبینیم پی به ملزومات میبریم، ولی در حیوان چه اتفاقی میفته خدا میدونه. ما در باز میکنم در خودمون نمیتونیم توجیه کنیم. اون اتفاقاتی که در خودمون میفته نمیتونیم توجیه کنیم. بالاترینش رو با بهترین توجیه کردیم، بعدم دیدیم خدشه برش وارد شده. چه توقع خود؟ من هرچی سفارش میکنم در مورد حیوانات سوال نکنید، یه چیزایی بدتر سوال قال الشيخ في الشفاء في صفة القوة المسماة بالوهم. در صفة قوهی که اسمشو وهم گذاشتن اینطور گفته: هی الرئیس الحاکمه في الحیوان. فل حیوان هم متعلق به رئیس است هم متعلق به حاکم است. الرئیس فل حیوان الحاکمه فل حیوان چه نوع حکمی میکنه؟ حکمن لیس فصلا کل حکم العقلی. کل حکم العقلی مثال برای منفیه نه مثال برای نفی. مثال برای فصلنه نه مثال برای لیس فصلا. حکم عقلی لیس فصلا نیست بلکه فصلنه. بله حکمی که وهم میکند حکمی است که لیسه فصلا. حکم فصل نیست، فصل یعنی فاصل، یعنی فاصل بین الحق و الباطل. کل حکم العقلی که فاصل هست، پس چه حکمی میکند؟ اگر حکمش فصل نیست حکم چیست؟ لیکن حکما تخیلیا مقرونا بالجزئیه و به صورت الحسیه. داره علت فصل نبودنش هم زمینن بیان میکنه. حکمی است تخیلی، حکم تخیلی یعنی حکمی که با تصرف قوه متخیله درست شده. اینو بعدن خواهیم گفت انشالله که قوه واهمه تصرف نمی کنه. قوه متخیله که جلوتر از واهمه تصرف می کنه. یعنی چی؟ یعنی حلاوت رو با بیاض کنار هم قرار میده. میگه هازل هول کنار هم قرار میده، بعد واهمه میگه حاضر هر عبیت. یا این دوتا رو کنار هم قرار میده، واهمه میگه که حلاوت غیر از بیاضه. اون تصرفی رو که لازمه کنار هم قرار دادن موضوع محمول رو متخیل انجام میده، حکم رو واهمه میکنه. چون بعدا خواهیم گفت چون متخیل مدرک نیست، چون مدرک نیست نمیتونه خودش حکم کنه، اون فقط کارو جفت کردن یعنی جمع کردن یا فرق کردن این جدا کردنه، کارش ایناست. اون میگرده این صور موجوده رو ملاحظه میکنه، اینا رو کنار هم قرار میده یا از هم جدا میکنه و زمینه رو فراهم میکنه برای حکم واهمه. پس حکمش حکم تخیلی، یعنی حکمی که با زمینه سازی متخیله درست شده که متخیله کمک میکنه به واهمه و واهمه حکمش را روی کمکی که او کرده بار میکنه. میبینید حکمش حکم تخیلی، حکم گرفته شده از تخیل. وقت تخیلم در جزئیات که همه حسی اند و مادی اند فعالیت میکنه و جزئیات همونطور که عرض کردم همراه ظلمت اند، لذا احتمال اشتباه در این کارها هست. اما عاقله اینطور نیست، عاقله اون هم اگر بخواد حکم کنه به متخیله دستور میده، چون قوه متصرفی که کارش جفت کردن و جدا کردن متخیله است، به متخیله دستور میده که تو هم برو صور رو برده بیار، اونم صور رو میاره. اما بعد از اینکه صور آمدن عاقله توجه میکنه، کم و زیاد میکنه، پیرایش میکنه، بعدا انتخاب میکنه. وقتی انتخاب کرد دیگه اشتباه نمیکنه. اینطور نیست که چشم بسته کار خیال رو بپذیره، واهمه چشم بسته کار خیال میپذیره، تصرف نمیکنه. اما عاقله تصرف میکنه، وقتی تصرف کرد همه چی رو درست میکنه، از آلودگی پاک میکنه، بعدا میبینه. مگر اینکه یه قوه دیگری که تربیت نشده، ادب نشده، بیاد کار قوه متخیله رو ضایع کنه. ولی اگر متخیله خودش باشد، دخالت قوه دیگه نباشه، چون کار رو آماده میکنه و از قوه خیال میگیره ولی بعدن درستش میکنه، اشتباهش نیست، حکمش حکم فرض بود. اما واهمه این کار نمیکنه، واهمه از خیال میگیره، همونطور که از هم چشم بسته حکم میکنه، لذا اشتباه پیش میاد. حکمش حکم تخیلی است، حکم تخیلی روشن شده. این چیز حکم واهمه حکم تخیلیه، مقرون به جزئیات و به صور حسیه است، یعنی درباره جزئیات حکم میکنه، درباره صور حسیه حکم میکنه، چه جزئیات و صور حسیه مخلوط با ماده اند و مخلوط با ظلمت اند و ظلمت ابهام میاره، ابهام باعث اشتباه میشه. پس توی قوه واهمه اشتباه رخ میده، لذا حکمش حکم فرضی است. این مطلب اول بود که در مطلب اول گفتیم واهمه رئیس است و حاکم، منتها حکمش حکم فرضی است. مطلب دوم و انها یستر و اکثر افعال الحیوانیه، بیشترین افعال حیوانی از واهمه، از این قوه، از این وهم صادر می شود و میره انها به وهم برمی گرده. اگه انها می گفت به قوه برمی گردیم. بله، انها از این وهم اکثر افعال حیوانی صادر می شود که از کردن رئیس همه افعالم با کمک او صادر میشه، او باید اذن بده، دستور بده. بعضی از افعال حیوانی نه، از او صادر نمیشه، اکثرش از او صادر میشه، یعنی با کمک او صادر میشه. اون تفسیر خادم و مخدومی که عرض کردم داشته باشید، مطلب براتون روشن میشه که همه ی قوا خادم اینند، یعنی باید کارشون رو به این ارائه بدن و از این دستور بگیرن. لذا اکثر قوای حیوان، اکثر افعال حیوانی از این صادر میشه، از این صادر میشه، نه مباشرتا. مباشرتا ممکن از باصره صادر شده باشه، ولی این امضا کرده، این تکمیل کرده، به تکمیلی که بعدن توضیح میده میشه. الها هنا حکایت قولهی، تا اینجا حکایت قول مصنف بود. بعضیا میگن انتها کلامه، ایشون به جای انتها کلامه گفته الها هنا حکایت قولهی، تا اینجا قول مصنف رو که در شفا گفته من حکایت کردم، از این بعد دیگه میخوام تفسیر کنم متن اینجا رو، متن اینجای اشارات رو که گفت آلت و حد ما کلون فکون دماغ کلهی آلتها، با فای تفریع میاره تا بفهماند که این مطلبی که من از شفا نقل کردم بی مناسبت نقل کردم. فکر نکنید من یه مطلبی رو در تفسیر کلام ابن سینا آوردن که ربطی به کلام ابن سینا نداره. من رابطه رو لحاظ کردم و حفظ کردم، اون مطلبی رو که آوردم که گفتم رحم رئیسه و اکثر افعال حیوانی رو صادر میکنه، اینا رو گفتم تا بفهمانم که رحم با تمام مغز سر و کار داره. مصنف در عباراتش گفت رحم با همه مغز ارتباط داره. من خواستم بگم رئیسه، همه کارهای حیوانی رو یا بیشتر کارهای حیوانی رو اداره میکنه، پس باید با تمام کارهای حیوانی مرتبط باشه و چون کارهای حیوانی منشأش تو مغزه، پس باید با مغز مرتبط باشه. میبینید که اون مطلب قبلی که من گفتم در این بود که مطلب بعدی رو نتیجه بگیرم با فای تفریحیه. پس مطلب قبلی که گفتیم ارتباطی به متن مصنف نبود. شما نگید شارحی بودی که جمله معترضه ذکر کردید. من جمله معترضه ذکر نکردم، اون مطلبی که از شفا نوشتم مناسبت داشت، مقدمه بود برای توضیح عبارت ابن سینا، علاوه بر اینکه خودش یه مطلب مفیدی بود مقدمه هم بود. فکن یعنی حالا که فهمیدی که واهمه اکثر افعال حیوانی رو صادر میکنه و باید با قوای حیوان با قوای دیگر حیوان ارتباط داشته باشه، پس بدان که محل واهمه تمام مغزه، همون جایی که اکثر افعال حیوانی زمینه صدور پیدا میکنه، همون جایی که اکثر افعال حیوانی زمینه صدور پیدا میکنه واهمه اونجاست، چون رئیسه، چون میخواد همه کارهای حیوانی کنترل کنه، همه رو میخواد در نهایت او صادر کنه، پس باید با اون جایی که این افعال صادر میشن ارتباط داشته باشه و اون جایی که این افعال صادر میشن مغزه، پس باید با مغز ارتباط داشته باشه. فکون و دماغ کله و آلتها، این که مغز فکون و دماغ کلهی آلتها، این که تمام مغز آلت این واهمه است، آلت این قوه است، هول کونها، به خاطر این است که این قوه مقصر اکثر افعالی است که متعلق به روح دماغی هستند فل حیوان، در حیوان یا در انسان به بعد حیوانیش. اکثر افعالی که از حیوان صادر میشه متعلق به روح دماغی هستند و روح دماغی در مغز، پس اکثر افعال حیوانی از مغز شروع میشوند، بنابراین واهمه که میخواد این اکثر افعال رو صادر کند و نسبت به این افعال نظارت کند باید در مغز باشد. اما روح دماغی چیه؟ روح دماغی رو قبلا توضیح دادم، عرض کردم روح بخاری به سه بخش تقسیم میشه، بخش نباتی که مرکزش کبده، بخش حیوانی که مرکزش قلبه، بخش دماغی که مرکزش مغز، که کارهای ادراکی رو این بخش دماغی میکنه. اکثر افعال حسی متعلق به روح دماغی. چرا میگیم اکثر؟ چون قبلا داشتیم که لامسه بخشیش تو دماغ، بخشیش تو نخاعه، این بخش از لامسه استثناء میشه، باقی مونده میشه اکثر ادراکات، اکثر حواس، اکثر ادراکات و احساسات به توسط روح دماغی انجام میشه. بخشی از احساسات هم که اون مقدار باقی مونده لمسه، اون از مربوط میشه به نخاع، مربوط به دماغ نمیشه. و چون اکثر افعال حیوانی مربوط به دماغه و واهمه مصدر این اکثره، پس واهمه باید در دماغ باشه. خب تا اینجا معلوم شد که چرا واهمه رو در مغز قائل شدیم و گفتیم واهمه جاش تو مغزه. بیان شد چرا، چون اکثر افعال حیوانی از مغز صادر میشن و واهمه با اکثر افعال حیوانی ارتباط داره، پس باید مغز باشه. اما چرا اختصاص واهمه به تجویف و اوسط بیشتره؟ چون واهمه همونطور که عرض کردم مستقیما از متخیل استفاده میکنه، به بیانی که گفته شد به متخیله میگه مفردات حکم رو حاضر کن تا من بعد از به دست آوردن مفردات حکم کنم. مفردات مثل بیاض و حلاوت و امثال ذالک رو قوه متخیله حاضر میکنه، بعدا واهمه حکم میکنه. پس کار واهمه وابسته به کار متخیله است. متخیله در تجویف اوسطه، لذا واهمه هم اونجا اختصاص داره تا به واهمه دسترسی بیشتر به متخیله دسترسی بیشتر داشته باشه و بتونه متخیله رو نسبت به خواسته های خودش فعال کنه. علت این که ما میگیم واهمه در تجویف اوسط اختصاصش بیشتر است، علت همینه که متخیل جایگاهش تجویف اوسطه. چون متخیل در تجویف اوسطه، واهمه در تجویف اوسط بیشتر حضور داره تا از متخیل راحت تر استفاده کنه. و اختصاص تجویف اوسط بها، یعنی به این واهمه، به خاطر این است که واهمه استخدام می کند متخیله را، چنانچه بعدن میاد پس به متخیله احتیاج دارد و محل متخیله تجویف اوسطه، پس واهمه به تجویف اوسط اختصاصش بیشتره. این کلمه اختصاص در اینجا عکس استعمال شده. اختصاص تجویف اوسط به متخیل به واهمه، یعنی اختصاص واهمه به تجویف اوسط. ولی هازت سبب ایزن قدم از ذکرها علا ذکر المتخیله، به همین سبب هست نیز که مصنف ذکر واهمه رو بر ذکر متخیله مقدم داشت. ایزن یعنی همونطور که به این سبب، همونطور که به خاطر ارتباط واهمه با متخیله مرکز واهمه رو تجویف اوسط قرار داد، همچنین به خاطر ارتباط واهمه به متخیله، واهمه رو قبل از متخیله ذکر، که واهمه ریاست داره، متخیله مرعوس، متخیله خادم و واهمه او رو به خدمت میگیره. پس باید متخیله رو بعداً ذکر بکنیم تا بتونیم بیان کنیم که واهمه از متخیله چه استفاده میکنه. این که ما متخیله رو مؤخر ذکر کردیم به خاطر اینکه خادم واهمه بود، اول خواستیم واهمه رو بگیم بعداً خادمش رو بگیم. و لحاظا یعنی به خاطر همین که واهمه متخیله رو به خدمت میگیره و متخیله خدمت گذاره اوست، به همین سبب ایزن، یعنی علاوه بر این که محل اختصاصی واهمه رو تجویف و اوسط قرار داد، علاوه بر این مقدم کرد ذکر واهمه رو بر ذکر متخیله تا واهمه اول روشن بشه بعد خادمش گفته بشه.